سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. شب جمعه شب نزول رحمت، ماه رحمت. انشاءالله رحمت های وسیع حق که شامل اولیاء شده در این ماه شامل حال همه ما هم بشود و در این شب بر همه ما نازل بشود. صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. هر چقدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. طبق رسمی که داشتیم در این شب هم قسمت اول بحث رو در رابطه با انس با قرآن انشالله آغاز میکنیم و بعد انشالله به بحثی که در محضرش بودیم میپردازیم. بحث انس با قرآن رو امشب در رابطه با حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم انشالله گفتگو میکنیم و روایات رو در این مورد، یک دو تا روایت رو در خدمتش هستیم. قرآن کریم هر سوره ای امتیازش با بسم الله الرحمن الرحیمه و هر بسم الله الرحمن الرحیم سوره هم معنای خاص خودش رو دارد. این گونه نیست که انسان، حتی در نماز به ما گفتن اگر شروع کردیم با یه بسم الله برای سوره، بعد نظرمون عوض شد خواستیم یک سوره دیگری بخوانیم، بسم الله رو هم باید عوض کنیم، از ابتدا بگیم. رأی بعضی از فقها مثل امام بر این است. لذا بسم الله هر سوره متناسب با اون سوره معنا می شود. این یه نکته. بسم الله در فرهنگ عرفان هم کلمه ایجاد است، یعنی عرفا بسم الله رو به عنوان کلمه ایجاد، همون جوری که خدای سبحان وقتی چیزی رو میخواد ایجاد بکنه میگه کن فیکون، شو محقق می شود، در نظام عارفان هم که میخوان چیز رو در عالم ایجاد کنن با بسم الله الرحمن الرحیم ایجاد میکنن. لذا بسم الله کلمه ایجاد است در نظام هستی. این دو تا نکته. یه روایتی رو هم اینجا در محضرش قرار میگیره میخونم، در کنارش یک قصه رو هم میگم انشالله تا به بحثمون وارد بشیم. این روایت شریف رو تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. در این روایت شریف دارد که خیلی نکات زیبایی در این روایت، با اینکه چند خطه میخونم تا از همه نکاتش بهره مند باشیم. میفرماید که گاهی شیعیان ما در افتتاح و شروع و آغاز کارهایی که میخوان انجام بدن یادشون میره بسم الله بگن. خدای سبحان اینها رو مبتلا به امتحان و ابتلایی میکند تا این ابتلا جبران کند اون قصورشون رو در بسم الله گفتن. این رو اول بیان میکند تا این ابتلا و امتحان پاک کند اینها رو و مانع نشود از کمالات اینها، این ابتلا کمال اینها رو مانع نشود که این تطهیرشون بکند. بعد قصه ای رو نقل میکند حضرت. در ضمن این روایت میفرماید که یکی از یاران حضرت عبدالله ابن یحیی بر امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شد و وقتی که اومد حضرت تعارفش کرد، صندلی اونجا بود بنشیند، وقتی که نشست رو صندلی این به هر جهتی و به هر دلیلی سر خورد، افتاد با صندلی زمین، مال از روی اون صندلی از خلاص صندلی افتاد، حتی سقط علی رأسه، سرش هم به زمین خورد و شکست و جمجمش هم آشکار شد، یعنی شکستگی شدیدی شد، خون زیادی آمد و بعد آب آوردند و اینا من دیگه خلاصه بکنم، سر رو تطهیر کردند و بعد وقتی که درد فراوانی داشت حضرت با دستش اونجا رو لمس کردند و اون دردش ساکن شد. دنبال این بس این نکته شو که میخوایم در محضرش باشیم، اونجا دارد که حضرت فرمودند که ثم قال امیرالمومنین علیه السلام یا عبدالله، خطاب به همون عبدالله ابن یحیی، الحمد لله الذي جعل تمحيص ذنوب شيعتنا في الدنيا بمحنهم. ما چگونه شکر کنیم خدا را، ستایش میکنیم خدا را که شیعیان ما رو در دنیا اگر قصوری ازشون سر میزنه، اگر اشتباهی میکنن، در همین دنیا عمدتا تطهیرشون میکنه با ابتلاعاتشون. خدا رو سپاس میگوییم که گناهان شیعیان ما رو با ابتلا و امتحانشون در اینجا اینها رو پاک میکند، لتسلم لهم طاعاتهم، تا اون اطاعت ها و طاعات و عمل صالح اینا سالم بمونه، و الا اعمال ناصالح یا قصورها اعمال صالح رو خراب میکنه. بسیاری از اعمال صالح ما صرف این میشود که اعمال ناصالح رو پوشش بده، اما میگه به خاطر اینکه اینجور پیش نیاد خدای سبحان گاهی این ابتلاعات رو ایجاد میکند که اون اعمال صالح هم بماند، این ابتلا پاکش بکنه. بعد میفرماید که فقال عبدالله یا امیرالمومنین، حالا که شما این نکته رو به من فرمودید، میشه بفرمایید که علت زمین خوردن من و شکستن سر منم چی بود؟ اینم برام بیان کنید، یادم بدید. قد افدتنی و علمتنی فإن أردت، اگر مایل باشید و شما صلاح بدونید به من بشناسونید که چی باعث شد که این امتحان بر من پیش بیاد تا دیگه تکرار نکنم. حضرت فرمودند ترک کهین جلستن تقول بسم الله الرحمن الرحیم، اومدی بنشینی در موقع نشستن بسم الله نگفتی، همین که نگفتی قصوری بود از مؤمن. مؤمن تمام کاراش مرتبط میشه با خدا، همین که میخواد بنشینه مرتبطش نکرد این یه قصوره. وقتی که مرتبط نشد تو زمین خوردی، تا برگردی حواست جمع بشه پاکش این قصورت، این کوتاهیت پاکش با این عمل، این در حقیقت تا تو رو نجات بده. فجعل الله ذالک لسهو که اما ندبت الیه تمهید، از اون چیزی که دعوت شده بودی بهش پاکت کرد، تمهیسن به ما اصابک، با این ابتلا و امتحان. اما علمت ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. مگر نشنیدی که پیغمبر فرمود کل امر زیبال لم یذکر فیه بسم الله فهو ابتر، هر کاری بدون بسم الله آغاز بشه به خدا گره نخورده، وقتی به خدا گره نخورد این ابتر است و بالا نمی رود، نمی ماند، بقا ندارد. مرحوم علامه طباطبایی می فرمایند هر کاری به قدری که به خدا گره بخوره بقا دارد. یه موقع هست ما لفظ بسم الله رو می گیم اینم خوبه، به همین مقدار گره می خوره. یه موقع هست وقتی می گیم بسم الله توجه می کنیم به حقیقت حق و ارتباط میدیم عملمون رو به خدا، خب این گره بالاتری خورده. یه موقع این رو با تمام اخلاص میگیم این بقا پیدا میکند به ابدیت حق، عمل گره میخوره به خدا، خدا این رو حفظ میکند از شر شیطان که بخواد این رو مبتلا به ریا بکند، حفظ میکند. لذا حواسمون باشه هر کار کوچک یا بزرگی که خواستیم آغاز بکنیم بسم الله رو یادمون نره. این در حقیقت ادامه داره روایت، من همین مقدارش رو می‌خواستم عرض بکنم. این نکته رو هم بگم که یک بزرگی به فرزندش سفارش کرده بود شب‌های قدر، یکی از آداب شب‌های قدر این است که تو مکتب سلوک بزرگانم بوده که هزار مرتبه انا انزلناه رو در شب‌های قدر قبل از اون که وارد اعمال بشن بخونن تا وقتی که وقت دارن، زیادم طول نمی‌کشه، کم نیست اما اینقدرم نیستش که نشه انجام داد، میشه با اعمالم جمع میشه. بعد این فرزندش برای که بالاخره دیده بود خب یه بسم الله بگه اولی رو، بقیه رو نگفته بود، بقیه رو از خود سوره انا انزلنا شروع کرده بود. بعد شب خواب میبیند که هزار باغ و بهش برای او قرار دادن، در یکیش بازه بقیهش دراش بسته است. به پدر عرض کرد آقا من همچه خواب دیدم. پدرش گفت بسم الله اولی رو گفتی ولی بقیه رو نگفتی؟ گفت نگفتم چون میخواستم. گفت اینا برای تو قرار گرفت اما توش نمیتونی بری. اگر اعمال انسان با بسم الله آغاز نشده باشد، اونجا نتیجه عمل رو میبیند اما قسمتش نمیشه، چون درب ورودی اعمال، اون چیزی که اون عمل گره میزنه بین من و او، این بسم الله الرحمن الرحیم است. اگر بسم الله با عمل عمل با بسم الله آغاز نشود، درب ورودی ندارد اونجا، حس نیست که من نمیتونم داخل. حسرتش خیلی میشه که آدم عمل رو انجام بده اما این عمل روزیش نشه. انشالله خدای سبحان همه کارهامون رو گره بزنه به خودش. با بسم الله الرحمن الرحیم یه صلوات بفرستیم. اللهم صل محمد و آل محمد و عجل فرج. یه بحثی رو که ما اساس بحثمون بود عنوانش نیاز بود، اگر دوستان یادشون باشه، بحث نیاز رو بدین گونه شکل دادیم که خدای سبحان انسان رو به گونه خلق کرد، همه هستی رو به گونه خلق کرد که همه محتاج او هستند و به مقدار احتیاجی که در وجود هر شیئی هست ارتباط با خدا پیدا میکند. چون انسان خلیفت الله هست و میخواد بالاترین ارتباط رو داشته باشد، پس بالاترین نیاز رو برای انسان قرار داد تا بالاترین ارتباط برای انسان چی بشه؟ ایجاد بشه. یعنی انسان تو جز به جز رفتار و اعمالش و ارتباطاتش بیشترین نیاز رو به خدا پیدا بکند تا از اون جزئی ترین تا کلی ترین و دقیق ترین رو به درگاه الهی بره. اما شیطان کاری که میکند این است که نیاز انسان رو میبره سراغ اسباب و وسائل، میبره سراغ وسائل، میگه این رفع حاجت تو کرد، پدر تو باعث رشد تو شد، این قضا باعث سیری تو شد. با اینکه اینا اثر دارن اما اثر رو به اینا کی داده؟ خدا داده. میشه کسی قضا بخوره سیر نشه؟ خب بله. بعضی از کسانی که مورد لعن و نفرین حضرات معصومین قرار گرفته بودن، آب میخوردن سیراب نمیشدن، هرچی آب میخوردن سیر نمیشد، قضا میخوردن سیر نمیشد، تا خسته میشدن میگفتن بردارید دیگه خسته شدین، دیگه از خستگی قضا نمیاد. میشود انسان، اما کسی میشود بدون آب و قضا هم سیر بشود؟ اونم امکان پذیر است. مگه عصای موسی عصا نبود اژدها شد؟ مگه دریا جریان نداشت به امر الهی توسط عصای موسی متوقف شد؟ مگر ناقه صالح از دل کوهی که سنگ بود یه موجود زنده خارج نشد؟ مگر سلیمان نبی با اون نگاه الهی قدوها شهر و رواهها شهر نبود که صبح در یه شهری بود به اندازه یک ماه سفر رو در حقیقت کار میکرد طی میکرد، به اندازه صبح تا شب یک ماه سفر رو میتونست طی بکنه، یک ماه رو میتونست در حقیقت طی بکنه. مگه این روزی سلیمان نبود طور عادی؟ مگر وزیر سلیمان آصف ابن برخیا، مگر او تخت بلقیس رو از 4000 کیلومتر اونورتر در کمتر از نگاه حاضر نکرد؟ خب اینا به طریق عادی نمیشد، به طریق سلسله اسباب عادی امکان پذیر نبود. تخت بلقیس که عظیم بوده توسط آصف ابن برخیا کمتر از نگاه فوق سرعت نور. چرا؟ چون میگه که قبل از اینکه نگاه بکنی، قبل ان یرتد طرفک، قبل از نگاه، مرحوم علامه فرماید این قبل از نگاه، نه چشم هم زدن، میگه قبل از نگاه حاضر کرد. حالا چگونه حاضر کرد؟ آیا هر چیزی با سرعت نور تبدیل به انرژی میشه یا ماده میمونه؟ اون بحث فیزیکی سر جاشه، اما این قدرت الهیه که فوق اونهاست. اینم یه سببیته، اینم یه علیته، اینم تو نظام عالم علیت داره برای خودش، اینام تو نظام عالم برای اولیاء حق روابط داره، شناخت دارن، میدانن چگونه تصرف بکنن، چگونه ایجاد بکنن. این نیاز رو خدا در وجود انسان قرار داد، بعد این نیاز انسان رو به خدا بکشوند. لذا چون میخواد به تمام وجود سراغ خدا بره، همه نیاز رو توش قرار داده، شدت نیاز رو توش قرار داده. هر چی نیاز بیشتر باشه، رجوع به خدا بیشتر میشه. موسی کلیم گفت خدایا چی از تو بخوام؟ گفت نمک سفرتم از من بخوام، که هیچی باقی نمونه. نگیم بزرگا رو از خدا میخوایم، کوچیکا رو خودمون. اگه گفتیم کوچیکا رو خودمون، یعنی دو تا نکته: یکی این که خدا کوچیک و بزرگ براش فرق میکنه، یکی این که من این کارا رو خودم میتونم انجام بدم، استقلال در نفس. میگه نه، هیچ چیزی در وجودت رو به خودت نسبت نده، حتی اون چیز ساده آب خوردنت هم بگو خدایا تو سیراب کردی مرا، یطعمنی و یسقین، خدای تو اطعام کردی. ابراهیم خلیل میفرماید تو سیراب کردی. سیراب کردن رو به خودت به آب نسبت نده. آب میخوای برو سراغ آب، تشنته، اما وقتی میخوری بگو خدایا تو سیراب کننده ای. یعنی واقعا این نگاه، اگر تو هر رابطه ای تو رابطه انسان با خدا ایجاد شد، اون وقت انسان هشتش فقط با خداست. با اینکه تمام کسرات و ارتباط دارد، اما این کسرات رو همه رو به امر رب میبیند. یه نکته زیبایی است که موسی کلیم وقتی خدا ازش سوال کرد که موسی این چیه دستت، گوهی عصای اتوکه و علیها و احشبها علا قنمی ولی فیها معارب اخرى، خدای این عصام بهش تکیه میدم، گوسفندامو میچرونم، حاجت های دیگه رو روا میکنم، با این خیلی کار ازش میاد برام انجام میدم. تعبیر این است که القوان فی یمینی، بندازش. وقتی که انداختش فاذن هی حیتون تسعا، اجدها شد. مرحوم علامه طباطبایی فرماید که اینجا خدای سبحان یه کار عظیمی با موسی تو نظام تربیتیش انجام داد. به موسی که نبیشه، انبیا تو مراتب کمالی با خدا برقد فضیلت بعد فضیلت پیدا میکنن، رشد بعد رشد پیدا میکنن تو نظام الهیشون. این اشکالی نداره که خدا به اونها هی یاد بده، همچنان که موسی از خضر هم یاد گرفت، از خدای سبحان هم یاد میگیرد. اینجا دارد که علامه میفرماید که خدای سبحان به موسی اینو یاد داد که موسی اگر من میپرسم این چیه، در مقابله که من پرسیدم این چیه، نباید بگی اساس، چون شما در مقابل عصا مضطرید که عصا اساس، اما در مقابل خدا وقتی که خدا میپرسه ما تلک به یمینک، باید بگی اونیست که تو میخوای. وقتی گفتی اونیست که تو میخوای، دقت میکنید، یعنی در خدا مستر نیست که این عصا عصا باشه. ما نگاهمون که بین خودمون هست رو، خدا رو هم از همون چشم نسبت میدیم همه چیز رو بهش، در حالی که خدای سبحان اختیار و قدرت و تمام اشیا همه چیشون وابسته به اوست. اگر این نگاه تو حاجت و نیاز تو وجود انسان ارتباط با خدا ایجاد بشه، اون وقت حساب کنید که اگر این باور ایجاد شد که خدا هر جا بخواد اجابت بکنه، این اجابت هیچ منعی براش نیست. مثال زدم قبلا براتون که برای رفع خستگیتون این یاداوری مثال خوبه، که حضرت آیت الله بهجت میفرمودن که یک کسی احتیاج پیدا کرد رفع حرم از دمیر امیر علیه السلام، با آقا عرض کرد آقا ندارم، محتاج شدم بدید. از حرم اومد بیرون تو سن، دید خلاصه یه کاروانی از شهرشون اومده، چند روز پیش راه افتاده، امروز رسیده، از سابق از این بوده. بعد یکم از پدرش یه حواله داده بود به یکی از اینا که داری میری پسر من اونجاست، اینم بده به پسر من. دید این الان از امیرالمومنین خواستش، اومده بیرون، این کاروان 20 روز پیش راه افتاده تا رسیده امروز اینجا. رو کرد به امیرالمومنین، آقا اینو بابام فرستاده ها، اینی که من الان از شما خواستم تا شما بندازی به ذهن بابام، بابام بخواد یکی رو بگیره. یعنی ما باورمون نمیشه اگر خدا زود اجابت کند. میگیم این اجابت حتما چی بوده؟ اتفاق اجابت نبوده، اینو بابام فرستاده. لذا رجوع رفع نیاز به کی؟ به اسباب و وسائل. این نمیدونه که اگر این دعا رو نکرده بود، این درگاه رو نرفته بود، نمیرسید بهش. اینو نفهمیده. آقای بهجت میفهمیدن ما چه، خدا چه کنه از دست ما زود اجابت کند، باور نمی کنیم به اسباب. اگر دیر اجابت بکند شاکی میشیم که چرا دیر اجابت کرده. علامه طباطبایی در المیزان میفرماد خدا تو نگاهش در اجابت، اگر کسی قدرتشو باور کرد، به مقداری که باور میکند به قدرت اجابت میکند. ان العطیه علی قدر نیه، به مقدار باور اجابت محقق میشود. لذا خیلی تعبیر زیباییشون داره، میگه انبیا باور میکردن مرده هم میشه به اراده الهی زنده بشه، مردارم از خدا میخواستن زنده میشون. اما ما باورمون نمیشه تا مریضه از خدا میخوایم، اما همین که مرد دیگه باورمون نمیشه، اصلا تو دلمون احتمال هم نمیدیم که مرده بشه زنده بشه. میگه مگه میشه، روحش رفته دیگه. ایشون میفرماد انبیا اینو باور داشتن، عیسی روح الله است، در حقیقت پیغمبر اکرم است، حضرات دیگه انبیا دیگر هستن، اینا اراده به اراده الهی در حقیقت مرده رو هم زنده میکردن، چون باور داشتن. به قدر باور ما این ارتباط محقق میشود. خب تو این راستا قوای وجودی شیطان رو که خدای سبحان بعد از حبوطش بهش داده بود رو عرض کردیم. قوای وجودی آدم رو هم، قوای وجودی آدم رو چون امروز بحث خلاص دوستان زیادتری هستن، این رو از اول میگیم که این قسمت رو در خدمت دوستان باشیم. خدای سبحان وقتی که آدم آمد به زمین، از خدای سبحان عرض کرد آه خدایا شیطان در بهشت بودم، من در بهشت قدس تو بودم، اونجا با وسوسه بالاخره من رو ساقط کرد تا به زمین آمدم، در اینجا شما به من چه عطایی میدی که بتونم در مقابل این مقاومت بکنم؟ خدای سبحان گفت بخوا تا بدم. بعد گفت خدای خودت بده. اولین حاجتی که خدا به او داد چی بود؟ دیروز عرض کردیم این بودش که خدا فرمود که هر حسنه‌ای که تو انجام بدی 10 برابر حساب میشود و هر سیئه 1. بیانش رو مختصر به این عرض کردیم که حسنه مطابق نظام عالم است و لذا وقتی که انسان حسنه رو انجام میده همه نظام هستی با او همراهی میکنن، مثل آبی که توی جهت در حقیقت پایین داره حرکت میکند با سرعت میره، کسی هم تو این آب قرار گرفته یه دستم میزند با شنا کردن خود آب داره میبره، این دستم اون عمله که انجام میده عمل صالح، خب خیلی جلو میره، یه دست میزنه 10 متر جلو میره. با این نگاه که 10 متر جلو میره، این عمل صالح تو هستی همین نقش رو دارد، اما عمل سیئه و عمل بد تو عالم مطابق هستی نیست. چون مطابق هستی نیست، مثل شنا کردن تو خلاف جریان آبه، این به اندازه که انرژی مصرف کنه جلو فقط میتونه بره، بیشتر نه، لذا هر سیه یه دونه. این یه کرامت عظیمیست برای انسان که همه هستی با تو همراهه، کافیه تو را بیفتی همه هستی هلت میدن همراهت میبرنت جلو، اونها هم با تو دارن میان جلو. خب این رو به قدر کافی توضیح داده بودیم، همین مقدار اشاره. دومین خصوصیتی که می‌فرماید در اون روایت شریف این است از امام صادق علیه السلام که اگر نیت حسنه بکنی برای تو می‌نویسم، اما اگر نیت سیئه بکنی نمی‌نویسم. این یک بحث عظیمی رو تو مباحث تربیتی و نظام معرفتی ما باز می‌کند. اسمش رو میشه گذاشت عالم نیات، که انسان یه موقعی توانایی‌هایی دارد برای عمل کردن، کی کارهایی رو پول داره، امکانات داره، قوا داره، میتونه یه کارهایی انجام بده، اما یه سری چیزها رو تواناییشو نداره. مثلا من الان اینجا هم، یه عملی تو اون ور عالم مثلا مسلمانها رو دارن اونجا اذیت و آزار میدن، من میگم خدایا کاش که من توان داشتم، من میرفتم دفاع میکردم از این مسلمانها اونجا، امکان این بر من فراهم بود. تو بحرین است، تو یمن است، تو سوریه هستش، تو عراق هستش، تو اقصانقات جهان هست که هر جایی داره کسی رو آزار میدن، مظلومی است، کاش که من توان داشتم میتونستم اینجا حاضر باشم. میگه این عمل حساب میشه، انسان توانایی دارد، عالم انسان فقط عالم عمل ظاهریش نیست. اگر کسی واقعا این نیت رو پیدا بکند به طوری که هر مقداریش براش امکان پذیر میشه رو محقق بکند و بقیه رو طلب داشته باشد، نه زمان مانعشه نه مکان. یعنی چی نه زمان نه مکان؟ حالا مثال میزنم، امیر مؤمنان علیه السلام است، جنگ صفین خب یه جنگ طولانی شد، عده ای از یاران حضرت وقتی حضرت حرکت کردن به سمت صفین نتونستن بیان با حضرت، چون مشکلاتی بود، بیماری داشتن، مشکلاتی، نمیتونستن بیان، اجازه گرفته بودن. بعد دارد یکی از یاران حضرت هست که آقا فلانی و فلانی و فلانی خیلی دلشون میخواست اینجا باشن، خیلی دوست داشتن واقعا، با تمام مثل زمان جنگ و جبهه ما خیلی دوست داشتن برن جبهه، و تو اونا که میرفتن جبهه خیلی دوست داشتن برن خط مقدم، خیلی دوست داشتن تو خط حمله باشن. خب همه امکان پذیر نبود، باید یه عده پشتیبانی باشن، یه عده بهداری باشن، یه عده خط دوم باشن، تقسیم کار میشد، یه عده توپخانه باشن، یه عده اینور باشن، همه اینها لذا خیلی حسرت میخوردن که تو اون جلوتریا باشن یا همه نمیتونستن برن اونجا. حضرت میفرماید که اگر واقعا دلشون بود که با ما باشن، اینها با ما در تمام اعمال ما شریکن. بعد بالاتر فرمود، این نکتهش خیلی زیباست، نه فقط اینها با ما شریکند، بلکه کسانی که هنوز به دنیا نیامدن، بعد از این به دنیا میان. وقتی که ذکر جنگ صفین میشه، وقتی که ذکر این کارهایی که ما اینجا سختی هایی که کشیدیم میشه، یادشون میفته، میبینن از خدای سبحان میگن خدای کاش که ما زمان امیرالمومنین بودیم و همراه حضرت تو این جنگ ها شرکت. اونها حضرت میفرماید اینها هم در این جنگ ها و ثواب اینجا با ما شریکن. و بعد میفرماید الی یوم القیامه افراد میان و این تقاضات و وجودشون با ما شریکن. ببین زمان و مکان، اون مکان اینور عالم اونور عالم میگه، اب نداره. تو اگر واقعا میخواستی جزء عملت حساب میشه. اینا جزء توانایی ها و قوای وجود انسانه. تا باور نکنیم استفاده ازش نمیکنیم. یعنی ما میشنویم یه مظلوم نیست، اما میگیم خب ما چی کار میتونیم بکنیم؟ هیچ، ازش میگذریم. اما اگر بدونیم خدای سبحان این رو به عنوان یک قوه در درون ما قرار داده که وقتی تقاضا بکنیم وجود ما سعه پیدا بکند، به این عنوان وجود ما این نگاه توش شدت پیدا بکند، لذا خدا رحمت کند امام رو، دستوراتی که قبل از انقلاب داده بودن به مسئولین، اگر یادتون باشه انجمنهای اسلامی های خارج از کشور، گفته بودن اخبار جهان اسلام رو پیگیری کنید، حساس باشید بهشون. اگر اخبار جهان اسلامو الانم همینجوریست، الان اشد اخبار جهان اسلامو پیگیری کردیم، وجود ما یه وجود جهانی، نگاه ما یه نگاه جهانی میشه، حقیقت ما یه حقیقت جهانی میشه، خودمون رو تو اونجاها حاضر میبینیم. اگر یه جایی فشاری و سختی به مسلمانی میرسه قصه میخوریم، اگر راحتی میرسه خوشحال میشیم. میگه تو هر کدوم از اینا اگه خودتو درگیر کردی و فکرتو به این مشغول کردی و این حال تقاضات و وجود شکل گرفت، عمل تو محسوب میشود و این با تو رو توسعه میده و برای تو ثبت میشود. این همین جریان رو تو جنگ تبوک که جنگ سختی بود، به پیغمبر اکرم که در اون جنگ حاضر بودن و فاصله زیادی با مکه با مدینه داشت رفته بودن اونجا، که به تشنگی ها و سختی ها مبتلا شده بودن، یه کسی گفت آقا، چون تو اون جنگ مسلمان ها هنوز فقیرم بودن، وقتی که میخواستن حرکت کنن گفتن فقط کسایی میتونن بیان که اسب داشته باشن یا شتر یا و شمشیر، هر کی نداشته باشه سلاح و مرکب، چون فاصله زیاده نمیتونیم ببریمش، بیت المال چیزی نداشت که بذاره، هر کی خودش باید میداشت. لذا خیلی واقعا آماده شهادت بودن اما فقیر بودن، نمیتونستن برن، کسی هم بانی نشد براشون که به اینا امکانات بده. لذا اون عده‌ای که فقط مرکب داشتن یا کسی بهشون مرکب داده بود و شمشیر، تونستن برن. به همین عنوان وسط های راه، یه جایی که خیلی سخت شده بود و تشنگی خیلی شدید شده بود، یه کسی به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد آقا جان، خیلی ها جا موندن و با عشق ما رو بدرقه کردند که دلشون میخواست بیان. پیغمبر فرمود واقعا اگر اینا دلشون میخواست بیان اینجوری باشه، با ما شریکن. حتی تو این کوها بالا رفتن و پایین اومدن، تو این تشنگی ها، تمام اینها با ما شریکن. یعنی اگر انسان دلش رو فرستاد توی واقعی، توی حادثه‌ای، توی کاری، دلش رو همراه کرد، این دل حقیقت انسانه، این دل با این توسعه پیدا میکند، این دل عمل برای او ثبت میشود، محقق است. اگر این باور رو ما کردیم که عالم نیات یه عالم عظیم است، جزء توانایی انسان است و انسان رو عظیم میکند، همچنان که عالم اعمال انسان رو بزرگ میکند. حتی در روایت میفرماید که مسئله این است که نیت، میفرماید که نیت عمل است، عمل به اول میفرماید اعمال به نیات است، هر عملی به نیتش محاسبه میشه. بعد بالاتر میفرماید دنبال الا و ان النیت هی العمل، تعبیر خیلی عالیه، یعنی اصلا اون نیته که عمل است، حقیقت عمل برمی. چون گاهی چند تعبیر خیلی زیبایی است که امام رحمت الله علیه داشتن، دو شمشیر بالا آمد و پایین اومد، یه عمل ظاهرش، اما یکی رو کرد چی؟ اشق الاشقیا، شمشیر ابن ملجم مرادی بود که بر فرق امیرالمومنین علیه السلام فرود آمد و شد اشق الاشقیا، یه شمشیر دیگه هم بالا رفت و پایین آمد شد افضل من عبادت الثقلین، شمشیر امیرالمومنین علیه السلام بود که بر کی وارد شد؟ بر اونجا وقتی که در حقیقت اون شمشیر آمد، در حقیقت شد افضل من عبادت الثقلین، چون با تمام اخلاص بود. ظاهر فیزیکی ارد و عمل یه جور بود، هر کسی نگاه میکرد فقط به ظاهر عمل، یه شمشیر بالا پایین آمده، درسته، اما نیت هست که تعیین میکنه بشه افضل من عبادت الثقلین، اون بشه اشقل اشقیا، بین این فاصله رو نیت درست، لذا حواسمون باشه قدرت نیت در وجودمون رو به عنوان توانایی انسان درست جدی بگیریم، باور کنیم که این جزء توانایی انسانیه، هر جا که میرسیم ازش استفاده بکنیم. در تعبیری که حضرت آیت الله بهجت داشتن خیلی زیباست، ایشون میفرمودن که اگر روز قیامت ما رو مؤاخذه بکنن به این که شما با دعاها و نیتهاتون میتونستید یه کارهایی رو بکنید و انجام بدید، نکردید، کوتاهی کردید، و چون انجام ندادید و این دعاها رو نداشتید، تمام اختلالات و نقصانهایی که ایجاد شده در اثر این نخواستنهای شما بوده. چی جواب میدی؟ اگر ما الان تو نظام وجودیمون حالت انتظار ایجاد بشه، واقعا احساس کنیم که عالم و هستی چقدر محتاج امام زمان است و چقدر از نبود ایشون ما داریم ضرر میکنیم، چقدر خیلی خسارت میبینیم، اگر این باور تو وجودمون شکل بگیره، الان کسی این باور شکل بگیره، همه هستیش، همه وجودش بسوزه برای این که چرا حضرت نیست و ما محرومیم از حضور ایشون و اینقدر داریم ضرر، این اگر شکل بگیره، میفرماید این براش انتظار وقتی که حضرت ظهور میکند، این حالت کسی که داشت از دنیا بره، وقتی از ظهور میکند خطاب میشه بهش اگر از دنیا هم رفته باشه که اون کسی که منتظرش بودی آمده، اگر میخوای تو میتونی از قبل بلند شی و در کنارش باشی و در خدمتش باشی، تا کسی که بگه حالا کو در حقیقت اجابت، حالا کو امکان پذیره، این کسی که لحظه به لحظه منتظر باشد بدون چی داره از دست میده تو این لحظاتی که داره به راحتی می بسوزد تو هر لحظه، که اگر این لحظه امام بود و ظهور کرده بودن و ما آماده بودیم و این ظهور محقق شده بود، چقدر برکات برای بشریت داشت، حتی برای آمریکای جنایتکار، برای مردم اونجا چقدر برکات داشت، برای شیعیان و مسلمان ها، بقیه کفار چقدر برکت داشت، همه رو به سمت تعالی می برد، همه رو به سمت رشد می برد. اگر این باور بشه که ما لحظه به لحظه که دوریم چقدر داریم از دست میدیم، و انسان قصه بخوره برای این قصه خوردن نیته، بزرگ شدن انسانه، نه صرف قصه ها، چون داره خودشو با یه عظمتی، با یه چیزی گره میزنه که این نیت خودش عمل محسوب میشه. خب اینم دومین توانی بود که خدا به انسان داده که اگر نیت عمل صالح کردی برات می نویسم، اما اگر نیت عمل ناصالح کردی برات نمی نویسم. خدا اینو تخفیف داده به چه معنا؟ مثل یه جایی که آتیش روشن کنن، دودش اونجا رو بگیره، آتیش نگرفته اونجا، دودش گرفته. این نیت عمل ناصالح مثل اون دوده، آتیش نگرفته. برای انسان عمل ناصالح نمی نویسن، اما این دود گرفتن اثر بد میذاره تو وجود آدم یا نمیذاره؟ پای انسان بدی رو نمی نویسن، اینم رحمت حقه، اما پای انسان عمل بد رو نمی نویسن، ولی کن کدورت برای انسان ایجاد میشه یا نمیشه تو وجودش؟ پس حواسمون باشه که نیتهای بد رو نگذاریم تو وجودمون. توبه از نیت بدم لازم است، توبه از عمل بد که لازم است. انسان نسبت به نیت بد اگر آمد، بلافاصله سعی کنیم تبدیلش کنیم به نیت عالی مقابلش، تا این چی بشه؟ اون دود هم تو وجود ما ایجاد نشه، ذهن ما کدر نشه با این نگاه هم. این دومین به اصطلاح حاجتی بود که خدای سبحان برای آدم قرار داد تو توانایی های آدم. سومیش این است که خدای سبحان وقتی که آدم این رو بهش داد، گفت خدای رب زدنی، بیشترش کن، رب زدنی، خدای بیشترش کن. آدم سلام الله علیه با خدا خلاصه از رحمت حق استفاده کرد، خدایا بده. خدای سبحان فرمود که توبه رو قرار دادم برای تو و فرزندانت، ما نمیدونیم اگر توبه نبود چی میشد، عادت کردیم از اولی که چشم باز کردیم دیدیم که اگر خطایی مرتکب شدیم توبه در کار میشه جبران کرد، اما اگر توبه در کار نبود به نظر شما چی میشد؟ اگر خدا توبه رو جل نکرده بود برای برگشتن انسان، هر کسی به یک معصیتی یا عمل ناصالحی مبتلا میشد، همون ریشه وجودیشو میکن تمام میشد. یعنی هر کسی با یه عمل ناصالح از بین میرفت، مثل یه آفتی که به گیاه بزنه گیاه رو به این ببره تمام. اما خدای سبحان از رحمتش که میخواد در همچنان که تو نظام بدنی ما سیستم ایمنی قرار داده که اگر ویروسی وارد شد اینها مبارزه میکنن باهاش، او رو ابه میبرن، این بدن سالم میشود بعد از مریضی. سالم شدن بعد مریضی توبه بدنه، یعنی بدن به این متحقق شد که تونست از مریضی برگردد به سلامت. تو نظام روحی هم خدا همین رو قرار داده که انسان قدرت داشته باشد از نظامی که به گناه آلوده شد، که یک مریضی است، یک ویروس است در وجود ما که اگر بر این رو زائل نکنیم انسان مبتلا می شود به اینکه این ریشه می دونه، هی ریشش قوی تر می شود، هی اثرگذاریش بیشتر می شود. با توبه انسان می تونه این رو برگردونه. حالا حساب کنیم خدا چقدر رحمت کرده بر ما که اگر شیطان موفق شد ما رو گول زد با وسوسش، موفق شد ما رو به خطا انداخت، اما با این حال در حقیقت چی شده؟ خدا راه رو نبسته. اگر راه بسته بود تمام بود دیگه، اما راه رو باز گذاشته. چقدر باید شاکر باشیم و قدر توبه رو بدونیم. حالا همینم بگم بهتون که وقتی که آیه نازل شد که خدا توبه رو قرار داده بعد از اعمال ناصالح و ناشایست، شیطان تمام شیاطین و سرانش رو جمع کرد، گفت چی کار کنیم که توبه رو که خدا قرار داده برای نجات و برگشتن از بیماری معصیت رو چه کنیم، با اینم مبارزه بکنیم. خیلی شیطان دقیقه ها فکر نکنید، براتون گفتم دیگه یه شب مفصل. هر کی یه پیشنهادی داد، یکی گفت این، یکی گفت اون، یکی گفت اون، سران متخصص های رشته های مختلفش رو جمع کرده و تعبیر افاریت شیاطین رو، سرکرده ها و سرانش، گفت نه این نقشه تو جواب نمیده، اون گفت که طرح تو جواب نمیده، این یکی گفت نه این جواب نمیده، تا آخر این که وسواس خناس گفتش که من بهشون میگم مگه خدا توبه رو قرار نداده؟ همین توبه رو سبب در حقیقت چی قرار میدم؟ سبب گناه. میگم خدا که توبه رو قرار داده پس میتونی گناه بکنی بعد توبه کنی؟ توبه رو سبب گناه میکنم، به جای این که گناه رو با توبه پاک کنم چیکار میکنم؟ میگم بابا راه، اگه یه موقع آدم بدونه از این راه بره راهزن میزنش، و راهزن اگه زد دیگه همه هستیش برباده، خب نمیره. اما اگه دید نه این راهزن زد و چی کرد، یه عده مون بر حسن نجاتش میدن، بالاخره کمکش میکنن، میگه خب میریم بالاخره اونا کمک میکنن. میگه همین راه رو بیایم اینجوری بگیم توبه، توبه که میخواد انسانو نجات بده سبب گول خوردن و معصیت بشه. بعد گفت وقتی که این مبتلا شد نمیذارم که توبه بکنه، بهش میگم مگه فرصت نداری؟ کی میگه امروز تو میمیری؟ فرصت داری، فردا، پس فردا، بعد از این، بعد از این، حالا فردا توبه میکنی، پس فردا توبه میکنی. میگه هی تسویف، صوفه صوفه، تا جایی میرسه که مرگش میرسه بدون توبه دنیا میره. حواسمون باشه ماه رمضان ماه مغفرت و توبه است، ماه رحمت است. هممون بدون استثناء قصورها و تقصیرهایی داریم، خالی نیستیم از بالاخره کوتاهی. نکنه شیطان خوشحالیش دوام پیدا کنه این ماه تمام بشه و خوشحالی شیطان. شیطان از این ماه خیلی میترسه چون آمادگی روحی برای توبه خیلی زیاده. حواسون باشه که از این حالتی که با شیطان رو خدا در قل و زنجیر کرده، دستمون رو یه خورده بازتر گذاشته، توبه جدی با خدای سبحان، عهد جدی داشته باشیم و سعی بکنیم یه تغییر اساسی تو وجودمون بدیم، اقلا گناهان گذشتمون بخشیده بشه. خب اینم سومین نقطه است. بعد چهارمیشم مختصر بگم. آدم گفت خدا یا توبرم قرار دادی، این رحمت وسیع از تو است، اما رب زدنی، بیشترش کن. خدای سبحان میفرماید که اغفره ولا ابالی، من اسم غفور دارم، من غفارم، من توابم. تا به حال موکول به این بود که انسان یه کاری بکنه تا خدا یه جزایی بده، عمل حسنه بکنه 10 برابر بشه، نیت حسنه بکنه 1 برابر بشه، توبه بکنه گناهان رو بیامرزه. اما اینجا میفرماید که اغفره ولا ابالی، میامرزم این رو، علتم نمیخواد. منتها فقط حواسمون باشه چجوری میشه که بیامرز علت نخواد؟ میگه خدا رحمتش واسعه، اما آیا وجود ما قابلیتش رو از دست نداده باشه یا داده باشه، کدوم گناه هست که دیگه قابلیت وجود از بین میبره؟ درسته که هر گناهی قابلیت وجود رو نسبت به مغفرت از بین نمیبره، اما ما نمیدونیم کدام گناهه. من یه مثال میزنم براتون، این مثال رو یادتون باشه. ببینید تو این ترازوها گاهی، مثال قبلا هم واسه تو یه شب زدم، ترازوها گاهی مثلا یه کالا گذاشتیم تو این کفش، درسته؟ تو این سنگ داریم میذاریم، سنگ 5 کیلویی، 10 کیلویی، 15 کیلو، تا حالا سنگ گذاشتیم، میبینیم هنوز این در حقیقت چی هستش؟ کالا سنگین تره. بعد میبینی یه سنگ 1 کیلویی میشه 16 کیلو، بعد یه سنگ نیم کیلویی میشه 16 کیلو نیم، بعد میبینی یه 100 گرمی میذاریم، یه دفعه این کفه سنگ میره پایین تر، کالا میاد بالاتر، سبکتر میشه، این سنگین تر میشه. هست اینجوری یا نیست؟ گناهان ما به هم زمیمه میشن. گاهی میبینی یه گناه خیلی کبیره عظیمی بود، خدا ولی سخطش رو ابراز نکرد، بعد یه گناه کبیره دیگری، باز خدا سخطش رو ابراز نکرد، یه گناه کوچکتری، باز خدا سخطش، یه دفعه میبینی یه گناه خیلی کوچکی بود، نگاه نکنید بگید این سبب شده، نه، این به زمیمه اونا سبب شده، این همون صدگرمی است که فقط لازم داشته که کفه سخط الهی چی بشه؟ سنگین تر بشه و غضب الهی مورد غضب قرار بگیره انسان. اگر این نگاه رو حواسمون باشه، از هر گناهی میترسیم، نمیگیم من که اون گناه کردم خبری نشد، پس معلومه هرچی کمتر از اون باشه دیگه اثر نداره، غضب نیست، نه، اینا به هم زمیمه میشود. اگر این نگاه رو کردیم، از هر گناهی میترسیم. باید حواسمون باشه وجودمون نسبت به پذیرش رحمت حق این بسته نشده باشه، و الا این اغفره ولا ابالی شامل حال ما نمیشه. اگر میخوایم مغفرت حق شامل اون باشه، باید اقلا وجودمون نسبت به خدای سبحان بسته نشده باشه که بتونه مغفرت رو بگیره. خب این شبها هر شبی متوسل میشدیم به یکی از شهدای کربلا از اهل بیت علیهم السلام، امشب متوسل میشیم به خود امام حسین علیه السلام. ما یه شب خون علی اصغر رو به درگاه خدای سبحان واسطه شفاعت قرار دادی، یه شب اربن اربا و قطع قطع شدن علی اکبر رو واسطه قرار دادی، یه شب دستان قلم شده عباس رو واسطه قرار دادی، یه شب اسب خونین حضرت رو که اهل خیمه ریختن از شیعه او بیرون، دیدن حضرت رو ندارد و زین واژگونه شفاعت قرار دادی، اسباب شفاعت. امروز یاد میکنیم که وقتی امام حسین علیه السلام بعد از مدتی جنگیدن خسته شد، کنار میدان ایستادی، خستگی در بکند، یه نانجیبی از دور با سنگ پیشانی حضرت رو نشونه کرد، آنچنان سنگ به پیشانی حضرت خورد که پیشانی شکست و خون سرازیر شد، حضرت این لباسشون رو گرفتن بالا تا خون پیشانی رو پاک بکنه، اما حرمله نانجیب تیر در کمان کرد، آنچنان تیر به سینه حضرت اصابت کرد که حضرت رو خیلی متاثر کرد و خون فوران کرد، به سختی تیر رو که حضرت خارج کرد خون فوران میکرد، خون رو به محاسنش مالید، که خدایا دلم میخواد با این خونها تو رو ملاقات کنم، فشار که خیلی سخت شد و نیزه ها و تیرها به حضرت از سمت راست، حضرت از اسب به زمین افتاد، وقتی که خدایا به حق اون لحظه ای که حضرت از اسب به زمین افتاد، به اون خونی که در اون لحظه امام حسین علیه السلام از بدنش جاری شد، دست شیطان رو از همه ما کوتاه بگردان. صلی الله علیه.